أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب واحترام خدمت همه شما عزیزان. إن شاء الله که صحیح و سالم باشید در پناه امام زمان. پیشا پیش حلول ماه مبارک شعبان را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. در ادامه خطبه 186 نهج البلاغه که یکی از خطب بسیار بسیار نورانی در باب توحید است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحثی را راجع به ممنوعیت دیده شدن خداوند بیان کردن. خداوند برای چشم ها قابل رؤیت نیست چون جسم ندارد، اگرچه او برای عقول کاملا واضح و آشکار است. همه مخلوقات، همه ذوال عقول و ذوال شعور می توانند به سبب تفکر و تأمل، نگاه در عالم، ببینند آثار وجود خدا را، ببینند افعال خدا را و به او اعتقاد و اطمینان پیدا کنند. حضرت در ادامه یک بحث نسبتاً مبسوطی راجع به حرکت نکردن خدا دارند. ببینید، برهان حرکت را جلسه قبل هم عرض کردیم. هر گونه حرکتی، هر گونه از حالتی به حالت دیگر تغییر و تبدیل شدنی را حرکت میگن. امیرالمؤمنین فرمود خداوند هیچ حرکتی در ذات پاکش راه نداره. خب حالا اگر کسی سوال کرد به فرض این که خداوند حرکت داشته باشد چه اتفاقی میافتد، یعنی تالی فاسد حرکت چیست؟ اگر گفتیم خداوند حرکت داره چه اتفاقی میفته؟ چه صفت بدی ثابت میشود که بعد بگیم نه، خداوند به هیچ وجه من الوجود هیچ حرکتی نداره؟ حضرت در بیان ویژگی های کسانی است که حرکت دارند. اگر کسی حرکت کند خدا نیست، اگر کسی حرکت کند ویژگی های خدا را ندارد. فرمود اذن لتفاوت ذاته ولتجزع کنه. اذن یعنی چنانچه خداوند حرکت داشته باشد. چند جمله قبل حضرت سلام الله علیه فرمود لا تجری علیه الحرکت و سکون، هیچ حرکت و سکونی بر خداوند عارض نیست. حالا فرمود اذن اگر کسی فرض کند برای خداوند حرکتی را، لتفاوتت ذاته، ذات خداوند دچار تغییر می شود. خدایی که الان غمگین است چند لحظه بعد شاده، الان گرسنه است بعد سیر میشه، الان سردشه بعد گرم میشه، از حالتی به حالت دیگر، از شکلی به شکل دیگر تبدیل و تغییر میکنه، این نشون دهنده اینه که ذات انسان هنوز ذات خدا هنوز کامل نشده. در مورد انسان هم همینه. ما اگر میبینید یه لحظه غم داریم، یه لحظه شادیم، یه لحظه مثلا کیف کردیم، یه لحظه بسیار تنفر داریم و این حالات مختلف، چون ذات ما به اون کمال و بلوغ نرسیده است. ما تحت تأثیر کوچکترین عوامل بیرونی متأثر میشیم. از این که مثلا 2 تومن پولمون کم و زیاد شد متأثر میشیم، از این که 2 تومن پول ما، جیب ما، کیف ما بیشتر شد و زیادتر شد خوشحال میشیم. خب این نشون دهنده اینه که ما کامل نشدیم. اگر کسی کامل بشود بداند و بفهمد آنچه میدهند از تو روز میگیرند، آنچه را نمیدهند به تو مال تو نیست که بهت بدن، مال خودش بوده نخواسته به تو بده. اگر کسی به این بلوغ، به این فهم رسید، دیگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه از دادن چیزی خوشحال میشه، نه از افتادن چیزی، شکستن چیزی ناراحت میشه. میداند همه اینها تحت تدبیر خدا. عرض کردیم در مورد انسان هم همین صادقه، این شادی و غم و خوشحالی و ناراحتی بر اساس کمال نداشتن انسانه، ولی این رو به توان بی نهایت اگر به نسانی میشود خدا. خداوند از اون جهت که هیچ نقصانی ندارد حرکتی هم ندارد، ولی اگر حرکتی داشته باشه مشخص میشه ذات او، باطن او، کنه او در حال تغییر است و این خدا دیگه نمیتونه خدا باشه. ولتجزع کنه، اگر خداوند حرکت داشته باشد کنه ذاتش جزء جزء میشود. ببینید خداوند الان یک ذات بسیطی دارد، یعنی هیچ جزئی در او راه ندارد، اما اگر گفتیم خداوند حرکت دارد یعنی حداقل خدا دو جزء دارد، یک جزء بالفعل، یک جزء بالقوه. آنچه که الان هست مثلا خوشحال، آنچه که میتواند باشد ناراحت، آنچه که الان هست به فرض جواد و بخشش و جود، آنچه که میتواند باشد من و ضرر رسوندن. پس این میشه جزء قرار دادن برای خدا. هر موجودی که جزء داشته باشد محتاج به اجزاء خودشه. مثلا ما دست داریم، پا داریم، گوش داریم، چه اینها اجزای بدن ما هستند. ما به همه اینها نیاز داریم، اینها جزء ضروریات ما هستند. اگر یکی از اینها رو از دست بدیم به مشکل برمیخوریم. لذا خداوند میشه محتاج، محتاج به دستش، محتاج به پاش، محتاج به صفت بالقوهش، محتاج به صفت بالفعلش، در حالی که خداوند به هیچ وجه محتاج نیست. در ادامه فرمود ولئمتنع من الازل، معنا اگر خدا را یک موجود دارای حرکت فرض کنیم، لئمتنع من الازل، معنا معنای ازلیت برای او ممنوع است. دیگه نمیشه به او بگیم این شخص ازلی، چون ازلی اون چیزی است که هیچ تغییر و تحولی درش وجود نداشته باشه، در حالی که شخصی که موجودی که تغییر و تحول کرد مشخص است این قبلا نبوده، بعد تغییر کرد و به وجود آمد. خب او که قبلا نبوده که ازلی نیست، در حالی که خدا باید ازلی باشد. باز در ادامه فرمود ولکان له وراء اذا وجد له، اما فرمود اگر خداوند را دارای حرکت تصور کنیم، لکان له وراء، اون خدایی که یک تغییر و تحول حرکتی داره، همون حرکتی که در آینده برش پیش میاد، یعنی یک ساعت دیگه شاید فلان حالت برش پیش میاد، خب این موجود یک ساعت قبل هم حتما یک فرقی داشت دیگه، یه جور دیگه بود. ما الان گرسنه ایم، خب گرسنه که هستیم ساعت بعد سیر میشیم، معلومه ساعت قبل هم یک حال دیگری داشتیم. امیرالمومنین میفرماد که ولکان له وراء، معلوم میشود برای خدا یک وراء، یعنی با یک پشت سری است. اذا وجد له اما، وقتی شما ثابت کردید امام خدا، جلوی روی خدا یک حالتی، یک شکل دیگری است، یعنی همون حرکت از چیزی به چیزی، وقتی که خدا جلوی صورتش یک حالت جدید باشه و پشت سرش هم حالت جدیده، این حالتهای مختلف و متفاوت خدا نشون دهنده اینه که این خدا خدا نیست. ولئلتمست تمام اذا لزمه النقصان، فرمود اگر خداوند دارای حرکت باشد، اون موجودی که در حال حرکته، اون موجودی که داره تکاپو میکنه از حالی به حالت دیگه در میاد، این لالتمست تمام، در حال التماس است برای کامل شدن. ما چون پول نداریم در حال حرکتیم، در حال تکاپو هستیم تا به پول برسیم، تا به اون خواستمون و هدفمون برسیم. خب خداوند اگر تمام نباشد، یعنی اگر یک نقصانی داشته باشه، لالتمست تمام، مدام در حال حرکته که به مرتبه بالاتر برسه. ما چون علم نداریم در حال تکاپو هستیم، زحمت میکشیم، شب نخوابی میکنیم که به علم بالاتر برسیم، التماس میکنیم، طلب میکنیم بالاتر رفتن را، تمام و کمال شدن را. در حالی که خداوند کمال مطلق است، فرمود اگر خداوند حرکت داشته باشد لالتمست تمام، دنبال رسیدن به کمال است، از لزمه نقصان. و هر کسی در راه رسیدن به کمال است، معلومه این موجود ناقصی است، چون تو اگر کامل بودی به جایی نمیخواستی برسی. این که دنبالی به یک جای بالاتر برسی، معلومه الان کامل نیستی، در حالی که خداوند باید کمال مطلق باشد. و ازل قامت آیت المصنوعفی، اینها همه بازگشت میکند به همون بحث حرکت. باز حضرت میفرماید اگر خداوند حرکت داشته باشد چه اتفاقی میفته؟ فرمود ازن در این صورت لقامت آیت المصنوعفی، در این صورت نشانهای مخلوقات در خدا ظاهر می شود. یکی از نشانهای مخلوقات اینه که اینها در حال تغییرند. یک موجود کوچکی به دنیا می آید، آرام آرام حالتهای مختلف، رنگهای مختلف را طی می کند، پشت سر می گذارد، غذاهای مختلف را می خورد، قد و قامتش رو هر ماه میبرن اندازه میگیرن، وزنش رو اندازه میگیرن، هی در حال تغییر 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 تغییر، عقلش در حال کامل شدن، روحش در حال بزرگ شدن، سختی ها رو داره میچشد و صبرش در حال کامل شدن. خب این انسان است که تبدیل و تغییر و حرکت داره. فرمود اگر خداوند هم این حالت تغییر درش بود، حرکت درش بود، این لقامت آیت المصنوعفی، نشانه های مخلوقات درش بود، در حالی که او خالق است و مخلوق نیست. ولتحول دلیلا بعد ان کان مدلولا علیه، فرمود اگر خداوند حرکت داشته باشد، این خدا می شود نشانه یک خدای دیگر. مثل ماها، ببینید ما الان چون در حال حرکت و تکاپو هستیم، برهان حرکت میگوید عالم در حال حرکت است، همه عالم داره تکاپو میکنه برای رشد و کمال. بعد میفرماد که هر حرکتی محرکی داره. شما اگر میبینی یه دوچرخه داره راه میره، یه مثال خیلی ساده، میتونی بگی این دوچرخه خودش داره حرکت میکنه؟ نه دیگه، یک شخصی هست که داره این رو حرکت میده. یه ماشینی داره راه میره، حتما یک رانندهی داره، یه بنزینی داره، یه برقی داره، بالاخره داره به یه طریقی حرکت میکنه. خب عالم در حال حرکت است، محرک این عالم چیست؟ چه کسی داره اینها رو حرکت میده؟ یک نفر که بهش میگن محرک اول، او خداست که داره همه را به سمت جلو حرکت میده. امیرالمؤمنین فرمود خداوند اگر حرکت داشته باشد، خودش میشه آیت و نشانه ای برای خدای دیگه. مثل ماها که هممون آیه و نشانه ای هستیم بر وجود خدا. ای انسان، تو میبینی حالات مختلفی داری؟ بله من میبینم. چه کسی این حالات مختلف رو در تو به وجود آورد، تو را حرکت داد؟ خود به خود که در عالم معنا نداره، همینطوری و شانس و تصادف که معنا نداره، یک شخصی بود که تو را حرکت داد، او خداست. حالا اگر خدای ما خودش حرکت کنه، معلوم خدا نیست دیگه. لتحول دلیلا، این خدا خودش می شود یک نشانه بر خدای دیگر. بعد ان کان مدلولا علی، بعد از این که این خدا خودش، ما او رو نشان می دادیم، ما دلیلی بودیم بر خدا، حالا خدا عوض شد، حرکت کرد، تغییر و تبدیل پیدا کرد، خود خدا می شود نشانه یک خدای دیگه. و این محال عقلی است. پس این هم دوباره یکی از تالی فاسد های بحث حرکت. اگر حرکت تو وجود، حرکت در خدا راه داشته باشد، چه اتفاق می افتد؟ خدا دیگر خدا نیست، خدا می شود بنده و مخلوق یک خدای دیگر. فرمود و خرج به سلطان الامتناع من ان یؤثر فیه ما یؤثر فی غیره. فرمود اگر خداوند حرکتی درش راه داشته باشد، خدا خارج می شود به سبب برهان امتناع. برهان امتناع یعنی چی؟ یعنی تأثیر و تأثر پذیری. فرمود اگر خداوند حرکت داشته باشه، خارج می شود به سبب همین قاعده امتناع حرکت. ببینید ما یه برهانی داریم، برهان امتناع حرکت خدا، خداوند نمیتواند حرکت کند. امیرالمومنین فرمود اگر خداوند حرکت داشته باشه با این قاعده 100% عقلی مخالفت پیدا میکنه و در این صورت یؤثر فیه ما یؤثر فی غیره، همه این عواملی که در موجودات تصرف میکنن تأثیر میگذارن بر خدا هم باید تأثیر بگذاره. ماها اگر یک ساعت غذا نخوریم غذامون به تعویق بیفته، گرسنگی ما را از پا در میآورد، یعنی گرسنگی تأثیر میگذارد بر ما. چرا این گونه میشه؟ چون ما در حال تغییریم، ما سیر بودیم الان گرسنه شدیم. اگر انسان این حالت افسردگی و غم و مصیبت همیشه همراهش باشه، خب این نابود میشه دیگه، بعد از مدتی غمش تبدیل میشه به شادی. فرمود اگر خداوند هم مثل شما حرکت داشت این گونه بود، ماه و ستاره بر خدا تأثیر میگذاشت، عوامل عالم بر خدا تأثیر میگذاشت، رفت و آمد فلان حکومت و فلان قوم و فلان قبیله بر خدا تأثیر می. پس این خدا دیگه خدا نیست، خدایی که تحت تأثیر باد و باران باشه که خدا نیست. خدا خالق این هاست، خدا مدبر این هاست، خدا فوق این هاست، اینها همه تحت سلطه خدا هستن. این جملات جملات عجیبی است. من همین فقط یه نکته راجع به این آخری براتون بگم، بقیه‌اش انشالله طلبتون. ببینید من ان یؤثر فیه ما یؤثر فی غیره، ماها کسایی هستیم که تحت تأثیر عوامل طبیعی هستیم، عوامل طبیعی بر ما تأثیر میگذارن. یادمون باشه این نکته را. یکی از نعمتهای خدا به ما اینه که عوامل طبیعی بر ما تأثیر میگذارن. شما تصور کنید یک شخصی فرزندی از دست داده، یه عزیزی را از دست داده، این حالت غم و افسردگی و مصیبت بر او غالبه. خب اگر این شخص حالتش عوض نمیشد، حرکت نداشت، به همین حال میموند، حالت اندوه شدید، غصه شدید، این چند روز میتونست دوام بیاره؟ تا چند روز میتونه؟ مثل اون لحظه اولی که خبر درگذشت کسی رو به انسان میدن، یه عزیزی رو، چه مصیبت سنگینی برش وارد میشه. اگر این شخص 10 روز در همون حالت بمونه تمام میشه. در حالی که میبینیم خدا یک جوری انسان را خلق کرده که این در حال تغییر است، همون قصه سنگین سهمگین آرام آرام برای او عادی میشه. آرام آرام وقتی که چند سواهی، 6 ماهی، 1 سالی از درگذشت یکی از عزیزانش گذشت، خاطرات او رو میگه و میخنده، در حالی که تا دیروز اگر اسم او می آمد از حالت قصه دق میکرد، ولی حالتش عوض میشه. خب خیلی نعمت بزرگی است برای ما. از اون طرف اگر انسان در حال نعمت میماند، یه خوشی که بهش میرسید این خوشی تمام نمیشد، علت دوام خوشی بود، این مست میشد، مغرور میشد، سکرات نعمت، همون تعبیری که امیرالمؤمنین داره، این مست نعمت میشد، میگفت ما که همه چی برامون خوشه، چرا غم، چرا عبادت، چرا ناله و گریه؟ از خداوند برای انسان این تغییر و تحولها را قرار داد که این نعمت بسیار بسیار بزرگی است. ولی همین نعمتی که برای انسانها اینقدر ارزش دارد برای خدا می شود نقص. خدا اگر در حال حرکت باشد ناقص است، و خدایی که ناقص باشد به هیچ وجه خدا نمی تواند باشد. این چند خطی که خوندیم، حدوداً 3-4 خطی که خوندیم، همش راجع به برهان حرکت بود، یعنی هیچ گونه حرکت و تغییر و تحولی در خدای متعال راه ندارد. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود الذی لا یحول ولا یزول ولا یجوز علیه الافول، خداوند همون کسی است که لا یحول یعنی تغییر نمی کند و لا یزول زائل نمیشه، از بین نمیره، تمام نمیشه، نمیمیره. و لا یجوز علیه الافول، و اصلا برای خدا جایز نیست که افول کند. خدایی که بخواد افول کنه، غروب کنه، از بین بره، این خدا خدا نیست. خدایی که فقط 100 سال، 1000 سال، میلیارد سال عمر داشته باشه، این خدا خدا نیست. خدا همون گونه که ازلی است باید ابدی باشه. الذی لا یحول ولا یزول ولا یجوز علیه الافول. فرمود لم یلد فیکون مولودا. خداوند نزاییده است کسی را، پس کسی که نزاید مولود هم نیست، یعنی فرزند کسی هم نیست، زاییده کسی هم نیست. نوعاً به طور طبیعی، اگرچه چند مورد استثناء هم داریم، ولی به طور طبیعی آن کسی که میزاید خودش زاییده میشود. حضرت آدم اینگونه نبود، جناب عیسی اینگونه نبود، ولی نوع بشر، خب اونها معجزه بودن دیگه، ولی نوع بشریت یعنی قریب به اتفاق بشریت اینگونه، هر کسی که زاییده شود میزاید. پس معلومه که این رابطه برقرار است. فرمود خداوند نزاییده است کما اینکه زاییده نشده. ولم یولد فیسیر محدودا. خداوند زاییده نشده. چرا؟ این که هر کسی زاییده شود و فرزند شود محدود می شود، محدود به زمان می شود. ما متولد 1300 چندیم، معلومه قبل از اون نبودیم. هر کسی که هر زمانی زاییده شود، ولو اینکه میلیارد سال قبل باشد، مهم نیست که، او در همون روزی که متولد شد تاریخ تولد براش میزنن، معلومه یک ساعت قبل از اون نبود. خب این خدا نیست دیگه، ازلی نیست. هر کسی که فرزند باشد، یعنی تاریخ تولد داشته باشد، این نمیتواند ازلی باشد، در حالی که خداوند ازلی است. حضرت فرمود جل عن اتخاذ الابناء. اصلا شأن و جایگاه خدا بالاتر است، بلند مرتبه تر از این است که فرزندانی را اتخاذ کنه، هرچند این فرزندان ملائکه باشند. ملائکه فرزندان خدا نیستند، به نص صریح قرآن. اینها یک مخلوقی از مخلوقات خدا هستند و اصلا شأن و جایگاه الهی که شأن واجب الوجودی است، این شأن واجب الوجودی میگوید فقط یک واجب الوجود در عالم داریم، فرزندی ندارد، مثل و مانند و شبیهی ندارد. جل عن اتخاذ الابناء و تحر عن ملامسه النساء. و خداوند همون گونه که از اتخاذ و انتخاب فرزندان بزرگتر و بالاتر است، پاک و پاکیزه است از ملامست و همنشینی با زنان. لا تناله الاوهام فتقدره. فرمود هیچ وهمی دست پیدا نکرده است به خدا. تناله به معنای رسیدنه. لا تناله الاوهام، هیچ وهم بلند پروازی به خدا نرسیده است. چرا؟ اینکه اگر کسی، اگر وهمی به خدا رسید، فتقدرهو، خدا را محدود میکنه، تقدر یعنی اندازه‌گیری میکنه، شما با ذهنت که محدود است، اگر توانستی به خدا برسی، معلومه خدا هم محدوده، چون محدود به محدود میرسد ولی محدود به نامحدود نمیرسد. ذهن ما 100% محدوده، چون ما میفهمیم، خیلی چیزها رو نمیدانیم، پس معلومه محدودیم. اگر همین وهم و خیال ما توانست به خدا برسه، معلومه خدا یکی مثل ما محدوده، وگرنه عقل ما که محدوده است هیچ وقت نمیتواند احاطه پیدا کند به یک نامحدود. ولا تتوهمه الفتن فتصوره. فرمود فکر نکنید فقط آدم های عادی نمیتوانند به خدا برسند. خیلی اون گردن کلفت ها، اون زیرک ها، اون باهوش ها، اونایی که خیلی میفهمن، اونها هم نمیتوانند به خدا برسن. لا تتوهمه الفتن، فتن با تا به معنای زیرکی است. فرمود نمیتوانند توهم کنند، خیال کنند خدا را انسان های باهوش. فتصورهو، چون اینها فکر میکنند انسان اینگونه است، هرچرا به وهم در آورد یک تصویر ذهنی ازش میسازه. شما الان بهت بگن چشماتو ببند، چشماتو میبند، بهت بگن هرچی ما بهت گفتیم قیافش رو برامون بکش، میگی باشه. بهت میگن کوه دماوند، شما یه شکلی براش میکشی. بهت بگن پول، یه قیافه، اصلا مهم نیست چیست، ولی شما یه قیافه. بهت میگن بهترین بو، شما یه قیافه، یه شکلی براش میکشی. چون انسان برای اینکه اشیاء را در ذهن خودش داشته باشه از هر شیء یک عکسی میگیرد، این عکس را که تصویر ذهنی است یه گوشه بایگانی میکنه، نگه میداره تو ذهن. فرمود هیچ کسی حتی انسانهای باهوش نمیتوانند خدا را توهم کنند. بعد از این توهم برسند به تصویر سازی، بگن ما یک عکسی از خدا در گوشه، خدا که قابل عکس برداری نیست، عکس برداری برای شیء محدود، اون نامحدود است، نمیشود تصوری ازش داشت. در ادامه فرمود ولا تدرکه الحواس فتحسه ولا تلمسه الایدی فتمسه. فرمود لا تدرکه الحواس، حواس بشری نمیتوانند خدا را درک کنند، فتحسه تا خداوند مورد حس قرار بگیرد، ولا تلمسه، نمیتوانند خدا را لمس کنند. دست هیچ کسی، ایدی هیچ کسی نمیتواند خدا را لمس کند، فتمسه تا اینکه خداوند لمس شود. نه خداوند قابل حس است، نه خداوند قابل لمس است. مس به معنای لمس یا مس به معنای برخورد باشه، به معنای طلب برخورد است، میگیم التماس، یعنی طلب لمس، دست بکشیم به چیزی، این التماس یعنی طلب کنیم رسیدن به خدا را. اما مس کردن، اما حس کردن به معنای اینه که دست بکشیم به خدا، با این حواسمون، با این دست و پا و گوش و چشممون به خدا برسیم. یک لمس داریم، یک عرض محضر شما حس. حس به معنای این است که برسیم به او، لمس به معنای این که طلب کنیم رسیدن به او را. فرمود خداوند به هیچ وجه قابل لمس و حس نیست، چون او اصلا جسم ندارد، اون در این قالب نمی گنجد. ولا یتغیر به حالن، خداوند به هیچ وجه تغییر نمی کند. لا یتغیر به حالن، به هیچ حالی، از هیچ حالتی به هیچ حالتی تغییر نمی کنه. یه شوخی کنم، مثلا اگر بخوایم خیلی امروزی و خودمونی حرف بزنیم، خدا را باید اینگونه فهمید که خداوند العیاذ بالله مثل سیب زمینیه. تو فارسی میگن سیب زمینی بیرگ، یعنی هیچ چیزی بر او تأثیر نمی گذاره. خداوند از اینکه فلان جا داره اینقدر ظلم می شود، خدا اصلا ناراحت نمیشه، چون خودش به این مخلوقات اراده داد، گفت هر کار خواستید، اختیار دارید هر کار خواستید. اینطور هم نیست که اگر ما یک شب نماز شب خوندیم خداوند کیف کنه، خوشحال بشه، شاد بشه که به به این نماز. خیر، نه عبادت ما، نه ظلم ما در خداوند ایجاد کیف و ایجاد غضب نمی کنه. اگر هم در بعضی از روایات داریم خداوند به خاطر محبت فاطمه زهرا خوشحال میشه، خداوند به خاطر ناراحتی فاطمه زهرا غضبناک میشه، این به اون معنا نیست که خداوند تحت تأثیر است. این ابدا این گونه نیست. لطف خداوند و غضب خداوند در قالب افعال اوست. خدا اگر از کسی خوشش اومد رحمت بر او میفرستد، فضل بر او میفرستد، اگر ناراحتی داشت نقمت بر او میفرستد، ولی ذات خداوند هیچ، یعنی هیچ تغییری داره. یعنی اون لحظه ای که حسین ابن علی سلام الله علیه ما در گودی قتلگاه بود، با اون شرایط ناگوار کسی داشت سر از تن حسین ابن علی جدا میکرد، خدا اصلا تغییری درش نبود. این نبود که ناراحت بشه، غمگین بشه، قصه بخوره، اشک بریزه، اصلا تغییری در خدا راه نداره. این روایات داره از زبان ما حرف میزنه. ما وقتی که بخوایم بگیم فلانی خوشحال شد میگیم خندید، وقتی میگیم ناراحت شد میگیم مثلا غضب کرد، اخم کرد، ابرو در هم کشید، اگر نه خداوند هیچ کدام از این حالات رو نداره. گفته تو اگر مطابق میل من عمل کنی من به تو روزی زیاد میدم. این روزی زیاد رو تو بهش بگو خوشحالی خدا، اون نقمت خدا رو تو بهش بگو ناراحتی خدا، وگر نه خدا نه ناراحت میشود نه خوشحال میشود. لا یتغیر به حال و لا یتبدل فی الاحوال، خداوند احوالش هم هیچ تبدیل نمی شود، از حالی به حالت دیگر در نمی آید. ولا تبلیه اللیالی والایام، فرمود تبلی از بلا، بلا مثل بلی نوشته میشه ولی به جای مفتوح بودن با به کسره خونده میشه بلا. بلا به معنای کهنه شدن و فرسوده شدن. فرمود لا تبلیه اللیالی والایام، انسان ها این گونه است که هرچه سال و ماه برشون بگذره یه مقداری پیرتر میشن، موهاشون سفیدتر میشه، ولی گذر ایام خدا را پیر و فرسوده نمی کند. ولا یغیره الضیاء و الظلام، انسان این گونه است که اگر در تاریکی قرار گرفت چشمش نمیبینه، میگه شب با سرعت 80 کیلومتر حرکت کن چون تو اطرافت رو خوب نمیبینی، شاید یک موجودی اومد وسط راه تو سرعتت کم باشه بتونی عکس العمل نشون بده. روز که هوا روشنه چون تو اطرافت رو بیشتر می‌بینی با سرعت 120 حرکت کن چون تو داری اطراف رو اما این تاریکی ها و روشنی ها برای خداوند هیچ تفاوتی نداره. لا یغیره، تغییر نمیدهد خدا را، از ضیاء یعنی روشنایی و ظلام یعنی تاریکی. ولا یوسف و بشیء من الاجزا، خداوند به هیچ وجه جزئی ندارد، وصف نمی شود خداوند به اجزا. این اجزا یعنی جزء عقلی، یعنی خداوند جنس ندارد، فصل ندارد. در مورد خدا هیچ نمی شود گفت خدا از چه چیزی ترکیب شده، از جهت فلسفی از چی ترکیب شده، از جنس و فصل، جنس خدا چیست، فصل خدا. فرمود اینها در مورد خدا معنا ندارد. ولا بالجوارح و اعضا، و از اون طرف جوارح و اعضای ظاهری هم نداره، نه جزء عقلی دارد که جنس و فصل است، نه جزء ظاهری دارد، دست ندارد، گوش ندارد، چشم ندارد. در این حال که ید الله فوق ایدیهم، در این حال که و هو السمیع البصیر، ولی خداوند نه دست دارد نه چشم دارد نه. اینها همه تأویل می رود به معانی دیگر. ولا به عرض من الاعراض، خداوند وصف نمی شود به هیچ عرضی از اعراض. اعراض یعنی رنگ ها، کیفیت ها، حالت ها، کمیت ها. بزرگ این یک عرض است، کوچک این یک عرض است، آبی، سفید، بیرنگ، طلایی، سنگین، سبک، طولانی، همه اینها جزء اعراضند. فرمود هیچ کدام از اینها در مورد خدا صادق نیست. خدا بزرگتر است، نه بزرگتر در مقابل کوچکتر. این لفظ است دیگه، ما باید بگیم بزرگتر، وگرنه الله اکبر من ایوسف، خداوند از هر چی که شما وصف کنید بزرگتره، بزرگ در مقابل کوچک نیست، اون بزرگتر است به معنای بزرگتر. فرمود لا یوسف و بشیء من الاجزاء یعنی جزء عقلی، ولا بالجوارح والاعضاء یعنی اعضا و جوارح جسمی که خدا جسم ندارد، ولا بعرض من الاعراض، هیچ کدام از اعراض رنگ و کیفیت بر خداوند عارض نمی شود، ولا بالغیریت والابعاض، خداوند به هیچ کدام از غیر از اینها، به غیر اینها و به ابعاض بعض و جزء و اینها هم وزن خدا بعض چیزی نیست، جزء چیزی نیست، ذیل چیزی نیست، کمتر از چیزی نیست، هیچ کدام از این جملات در مورد خدا صادق نیست. پس لا یوسف، خداوند وصف نمی شود با این کلمات. در ادامه فرمود و لا یقالو، گفته نمی شود لهو حدون، هیچ کسی حق ندارد در مورد خدا بگوید لهو حدون، او محدود است، او در یک دایره و در یک محدوده خاص می گنجد. ولا نهایه، هیچ کسی حق ندارد بگوید خدا نهایتی دارد. ولن قطاع ولا غایه، هیچ کسی حق ندارد بگوید خدا انقطاعی داره، یعنی یک جایی تمام میشه. هیچ کسی حق ندارد بگوید خدا غایتی دارد، آخرش کجاست، به کجا ختم میشود. اینها در مورد خدا راه ندارد. ولا ان الاشیاء تحویه، تحویه به معنای مسلط شدن، چیره شدن بر چیزی. فرمود هیچ کسی حق ندارد بگوید ان الاشیاء تحویه، اشیاء غالب بر خدا می شوند، اشیاء مسلط بر خدا می شوند. فرمود هیچ شیء مسلط بر خدا نمی شود، احاطه بر خدا پیدا نمی کند. چرا که اگر یک شیء بر شیء دیگر مسلط شد، غالب شد، او رو کاملا در اختیار داشت، فتقله او تحویه او ان شیء یحمله فیمیله او یعدله. فرمود اگر شیئی بر شیء دیگر غالب شد و او را مثل موم در دست خودش داشت، بالاخره این فتقله او تحوی. تقله از غله، میگیم قله کوه. قله یعنی چی؟ قله به معنای بالا بردن، قله یعنی جایی که بلند است، ارتفاع داره. فرمود تو اگر یک شیئی را در دست خودت داشتی، یعنی خدا العیاذ بالله مثل اون شیء بود که در دست ما بود، ما بر اون مسلط بودیم، خب بعضی وقتا فتقله بالاش میبردیم، بعضی وقتا تحویه یعنی پایینش مینداختیم، سقوط میکرد، بعضی وقتا این حالت، بعضی وقتا اون حالت، در حالی که خداوند موجودی است که بر عالم سلطه دارد و هیچ کسی بر خدا سلطه ندارد. اگر کسی قائل شد که خداوند را می توان برش تسلط و احاطه پیدا کرد، فرمود او ان شیئا یحمله، این خدا را اگر شما تصور کنید در حالی که می شود او را حمل کرد، می شود او را به دوش کشید، یا در دست توست و تو بهش مسلطی، یا می توانی او را به دوش بگیری، از این طرف به اون طرف ببری، فرمود فیمیله او یعدله، این موجودی که روی دوش تو سواره، بعضی وقتا تو تکون میخوری، او هم تکون میخوره، تمایل پیدا میکنه، منحرف میشه، نزدیک زمین بخوره، بعضی وقتا تو صاف میایسته، او هم که بر گرده تو سواره صاف میایسته. خدا میشه و تابع تو، تو تابع خدا نیستی، تو میتوانی خدا را زمین بزنی، میتوانی خدا را بلند کنی. فرمود هیچ کدام از اینها در مورد خدا صادق نیست. نمی توانی بگویی کسی بر خدا مسلط شد، نمی توانی بگویی کسی خدا را به دوش کشید. اگر بگویی کسی بر خدا مسلط شد، خب خدا میشه بازیچه دست او، بالا میبره، پایین میبره. اگر گفتی خداوند را میشود حمل کرد، معلوم میشه تو غالب بر خدایی، تو داری بر خدا تغییر ایجاد میکنی، خدا نمیتواند بر روی تو تغییر و تبدیلی ایجاد کند. خیلی خوب، فکر میکنم برای این جلسه بس. الحمدلله رب العالمین، یا علی مدد.